بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون شده. انشالله که فرصت میکنید و ما رو تا پایان برنامه امروز همراهی میفرمایید. همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده، محقق و استاد و صاحب نظر در رشته تاریخ اسلام، که من در ابتدای برنامه به ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مرحوم جناب عالی تشکر میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه و همه علاقمندان این شبکه و برنامه عرض ادب و سلام و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص دادید. عزیزان شنونده، خیلی سریع من شماره تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف رو اعلام بکنم. اگر مایل بودید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، به دست ما برسه، انشالله در برنامه به اونها به نوبت پاسخ داده بشه. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستند. دوستان ما اونجا زحمت میکشن، صدای شما رو ضبط میکنن و به دست ما در این برنامه میرسونن که انشالله و یکی یکی اونها رو مطرح کنیم. خب مقدمه رو من بیش از این طولانی نمی کنم. بعد از شنیدن میان برنامه می پردازیم به موضوع برنامه.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینها در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی. پرسش و پاسخ تاریخی.
و اما عزیزان شنونده، بحث مقدماتی برنامه امروز ما، جا داره من تبریک بگم میلاد پربرکت رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو که در همین یکی دو روز گذشته این مناسبت گذشت و انشاءالله خیر و برکت و وجود پر افتخار این عزیزان همیشه همراه ما خواهد بود. اگر جناب استاد پیشوایی صلاح بدونن بحث مقدماتی خودمون رو در این مناسبت پربرکت و فرخنده قرار بدیم.
بله بسیار خوب. هفته گذشته هم یاد کردیم از این دو مناسبت فرخنده، ولی به هر حال با اغتنام فرصت بنده هم به سهم خودم این دو مناسبت فرخنده را خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و همه مسلمانان و شیعیان تبریک و تهنیت عرض میکنم و حتما مکتبی که این دو بزرگوار از خود به یادگار گذاشتن، آیین مقدسی که رسول گرام اسلام از خودشون به یادگار گذاشتن، فرزندشون حضرت صادق علیه السلام مکتب او را و آیین او را در زمان خودش ترویج کردند و گامهای بلندی در ترویج و توسعه معارف اسلامی برداشتند. همه اینها برای ما مسلمانها بسیار مغتنمه و همه باید قدردان باشیم.
انشاءالله همینطور خواهد شد و همه ما قدر زحمات و تلاش های فراوان و بیشاعبه این بزرگواران رو بدونیم و قدردان آنها باشیم. خب اجازه میخوام که همکارانم سوال اول رو پخش بکنن. جناب استاد پیشوایی اگر اجازه بدید همکارانم سوال اول رو پخش بکنن.
آماده هستیم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
این حدیث منتسب به امام صادق علیه السلام کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، سندش رو می‌خواستم، منبعش رو ببینم از کجا نقل شد.
خب جناب استاد شوی سوال واضح بود، این حدیث رو می‌خواستن که آیا سند داره، سندش کجا هست؟
نه چنین چیزی به صورت حدیث نه از امام صادق سلام علیه نه از ائمه دیگه نقل نشده، سند نداره. به نظر میرسه این به اصطلاح جمع‌بندی شده است از طرف شیعیان به صورت خلاصه به این صورت در آوردن که به صورت شعار در آمده، به این معنا که چون کربلا صحنه تقابل کفر و ایمان بود، کربلا صحنه تقابل حق و باطل بود، اصلا صفبندی حق و باطل و صفبندی ایمان و کفر در تاریخ چند بار به صورت نمایان به نمایش گذاشته شده و صحنه نمایش تقابل حق و باطل بوده، یکی از مهمترین اونام یک کربلا بوده و روز عاشورا بوده. حدیثی در این از امام صادق سلام الله که می فرماید اختلاف ما با بنی امیه مالیم بود که آمنا و کفرو، ما ایمان آوردیم و اونا کافر شدن. اصلا مرز ایمان و کفره. و چون صحنه کربلا از اون صحنه های به نمایش در آمدن تقابل حق و باطل بوده و تقابل ایمان و کفر بوده، خواستم بگن این به اون زمان اختصاص نداره، به زمان رسول خدا هم اختصاص نداره، به زمان حضرت موسی و فرعون هم اختصاص نداره. از روز اول این دو تصف با هم بودن و این تکرار میشه، منتها بازیگرا مثلا ممکنه که چهرهشون عوض بشه، ولی اصل مطلب، اصل این که اینا دو خطن، دو جبهن، همیشه هست. بنابراین اگر نگاه کنیم صحنه کربلا الان هم به نوعی داره تکرار میشه. این رو خواستن بگن. ولی بگیم این به این صورت از امام صادق سلام الله علیه از این مدینه نقل شده، نه نقل نشده و سندی هم نداره، فکرشون هم راحت باشه از این نظر.
بسیار خوب. شاید همینطور که فرمودید تکرار این رودررویی که در کنارش مصیبت ها، شهادت ها و از دست رفتن عزیزان رو در طول تاریخ به دنبال داشته، این باعث شده که شعاری به این صورت هم مطرح بشه که بله هر روز عاشوراست، هر روز این مصیبت ها.
یعنی اصل سخن درسته،
اصل سخن بله،
اصل سخن درسته، ولی میخواییم بگیم آیا به صورت حدیث و در قالب حدیث آیا از ایمه نقل شده؟ از میکنم نه، ما که ندیدیم.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی، سلام علی خیر النبی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید. سوالی داشتم از آقای استاد پیشوایی، خواستم راجع به شخصی به نام کمیل ابن یزید اسدی، فکر کنم شاعر اهل بیت هستند که کتاب هاشمیات هم نوشتن، لطف کنید راجع به ایشون یک توضیحاتی بدن. ممنون.
جناب استاد پیشوایی، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم. فقط بنده فکر میکنم بعد کمیت،
بله
کمیت ابن
اشتباه نشه با یه چی دیگه از یاران علیه السلام به نام کمیل ابن زیاد.
اون کمیل ابن زیاد هست ولی
کمیته.
بله کمیت. بله بفرمید.
بله ایشون گویا توضیحات خواستن راجع به کمیت اسدی.
بله.
عرض کنم که کمیت اسدی از شعرای شیعی بوده و از پرچمداران دفاع از تشیع بوده، متولد 60 هجری و متوفی 126 هجریه.
بله.
66 سال عمر کرده. مناسبه که یادآوری کنم در اون زمان شعرا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند و شعرا اون زمان فرقی نمی‌کنه، هر گروهی برای خود شاعر داشت. مثلا بنی امیه برای خودشون شاعر داشتن، از دیدگاه اونا در قالب شعر دفاع میکردن. خوارج شعرایی داشتن، مرجعه شعرایی داشتن، شیعه شعرایی داشتن، بنی عباس شعرهایی داشتن. شعرهای اون زمان به اصطلاح میتونیم بگیم که نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن.
بله.
اون زمان روزنامه که نبود، رادیو تلویزیون نبود، این وسایل ارتباط امروز نبود. اون زمان شعرها چنین نقشی ایفا میکردن، به این معنا که اگر یک شاعری کسی را یا کسانی را یا قبیله‌ای را یا فرقه‌ای را مثلا حجب میکرد با شعرهای زیبایش، این شعر مرزها را در مینوردید، سر زبانها میافتاد و طرف دوام نمی آورد. درجه دارید؟ و خیلی مهم بود، ولذا مخصوصا از شعرهای حجبگو خیلی پرهیز می کردن. حتی قدرت‌های قاهر خودشون را دم تیغ زبان این شعرهای حجر سرا نمی دادن، می ترسیدن، از اینا حساب می بردن. یزید بن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری، از این نوع شعرها بوده. اینا را عرض می کنم که جایگاه امثال کومیت برای ما روشن بشه. یزید بن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری که اونم از شعرهای مدافع تشیع بوده، این خودش با بنی امیه بوده. ولی بنا به دلایلی که در جای خودش بیان شده، میانش با بنی امیه به هم خورد و شعر گفت، نشه اشعاری گفت در حجب اینها، در حجب بنی امیه حریف نشدن و این تحت تعقیب قرار دادن، این زندگی مخفی اختیار کرد، در فضاحتهای بنی امیه اشعاری سرود، این شعرها بر سر زبانها افتاد. به هر حال طاقت نیاوردن، این را عرض کنم که بازداشت کردن، موی سر و صورتش را تراشیدن، بردن در بصره و وارونه سوار اولاغش کردن، مسهل بهش خوروندن و این را در همون حالتی میگردوندن. این از همون اشعار حجبش در مورد بنی امیه میگفت و همونایی هم که با اون کیفیت بر اولاغ سوار شده میگو، همونا تو تاریخ مونده و در فضاحت بنی امیه ثبت شده. بنابراین
زبان برانی داشتن،
زبان برانی داشتن و نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن. یا دیبیل خزائی در مدح اهل بیت، در مدح امام رضا سلام الله علیه، در مرو خراسان قصیده سروده و حضرت جبه خودشو به نان خلعت و بزرگواری بخشیده، پاداش به بخشیده. در راه قافل زنها و رازنها میگیرن قاره، کاروانی که دیبیل با اون کاروان حرکت میکرده، اینا رخ میکردن، بارشون رو باز میکردن و دیبیل دید که همین رازنها دارن چی میکنن، اشعار این رو میخونن، اشعاری که در مدح منقبت امام رضا و اهل بیت گفته. گفت که چیه دارید میخونه؟ گفت من نمیدونی، اینا اشعار دیبیل خزائی در مد اهل بیت. گفت بابا من خودم دیبیلم. ترجمه کردید به خاطر دیبیل اون کاروان را آزاد کرد، یعنی مرزها را در مینوردید. ولی زا در تاریخ اسلام یکی از فصول خیلی دلکش، تقابل و رویارویی و جنگ سینه به سینه فرهنگی شعرای شیعه با شعرای بنی امیه، با شعرای خوارج، با شعرای بنی عباس و با شعرای مرجعه است که این در تاریخ اسلام ثبت شده.
بس.
همین دیبیل خزائی که عرض کردم، دیبیل خزائی میگفت که من 40 ساله که دارم را بر دوشم حمل میکنم، یعنی این چیزای این شعرهایی که من میگم این قیمت خون منه.
بس.
من هر جا گیر بیفتم منو میکشن و کسی نیست من را از این دارم پایین بیارن، یعنی من کارهای خطرناکی دارم میکنم، من هر روز مرگ در انتظار منه، هر روز قتل در انتظار منه.
بله.
به همین دلیل بود که چون این شعرها چنین نقشی داشتن، مورد توجه ائمه علیهم السلام بودن و از پرچمداران دفاع از حریم تشیع بودن، آدمای بسیار متحد بودن.
شاید از میخوام در تایید فرمایشات شما بتونیم به اون جریان فرزدق هم اشاره کنیم که به محض اینکه اون شعر رو گفت فورا مورد غضب مشاور ابن عبدالملک قرار گرفت،
مطرود شد. این تیغ برنده بود و به همین دلیل بود که ائمه علیهم السلام اینا رو تحویل می گرفتن، سیله قابل توجه و بالا قابل توجه به اینا می دادن، چون اینا در جبهه مقدم جنگ فرهنگی و مبارزه فرهنگی بودن با فرقی دیگه. بنابراین اینا نقش بسیار مهم می داشتن و کمیت اسدی از این ردیف شعرای اهل بیت بوده، هم شاعر بلند آوازه بوده، اشعارش در جایگاه بسیار بلندی از نظر شعر و ادبیات قرار داره و هم این که محتوای غنی داشت و اینقدر شعر گفته بود کمیت اسدی در مدح و منقبت اهل بیت و دفاع از اونها، مجموعه از اشعار به وجود آورده بود به نام هاشمیات که مجموعه اینا را می گفتن هاشمیات، چون در مدح و منقبت و دفاع از حمایت از بنی هاشم سروده بود. مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه کمیت اسدی را جزء شعرای غدیریه آورده، چون مرحوم علامه امینی برای اون که غدیر را و صحت تاریخی غدیر را اثبات کنه که این یک امر مسلمی بوده، نه تنها مورخان و محدثان نوشتن بلکه شعرای هر دوره هم از همون قرن اول بگیر تا قرن چهاردهم، چون یه امر مسلمی بوده در قالب شعر آوردن، یکی از شعرایی که در قرن مثلا بگیم در قرن اول و دوم، چون در قرن آخرای قرن اول متولد شده، در اولای قرن دوم فوت کرده، مرحوم علامه امینی به ترتیب قرون که شعرای غدیریه رو میاره، اینا کمیت اسدی هم جز اینا میاره، چون که کمیت هم در مورد حادثه غدیر شعر سروده. به این مناسبت مرحوم علامه امینی چون این را در ردیف شعرای غدیریه آورده، در جلد دوم الغدیر صفحه 197 تا 213 در مورد کمیت اسدی، زندگی نامه او، جایگاه معنوی و مذهبی او، خدمات او، گرفتاری‌هایی که پیش آمد، نمونه‌های زیادی از اشعار او در مورد هاشمیات او بحث کرده. بنابراین علاقه‌مندانی که بتونن اطلاعات تفصیلی به دست بیارن، البته در زندگی نامه شعرایشی هم آوردن، ولی یکی از منابعی که میتونن مراجعه کنن، کسانی که آشنایی با عربی دارن میتونن به متن الغدیر مراجعه کنن جلد دو، کسانی که نمیتونن از عربی استفاده کنن میتونن به ترجمه فارسی الغدیر مراجعه.
بسیار خوب، ممنون هستیم، از بیانات ارزشمند شما استفاده کردیم. همچنان با ما باشید عزیزان شنونده در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
ای لاله باغ آفرینش، ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، گنجینه علم آسمانی، سلوهه دفتر معانی، سلوهه دفتر معانی، ای لاله باغ آفرینش، ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، آینه
یک سال تاریخی دارم در رابطه با این هلال ابن علی. دیدیم فرزند خود حضرت علیه یا فرزند یکی از امامای دیگری که به نام علیه؟
بله جناب استاد پیشوایی، سوال درباره هلال ابن علی هست که اگر اشتباه نکنم منظور همین امامزاده یا در حقیقت باقیه که در نزدیکی کاشان قرار داره.
بله.
از این پرسیدن
در بیتگول و آران.
بله.
بله.
حالا سوالشون این هست که آیا فرزند مستقیم و بلافصل امیرالمومنین هست یا کس دیگریه؟
حدود 100-150 سال پیش یکی از علمای کاشان تذکیره‌ای، یعنی زندگی نامه‌ای در موردشون نوشته و ایشون اونجا به اصطلاح ادعا کرده و اثبات کرده که این فرزند صلبیه علی علیه السلام و جریان این که چجور ایشون آمد و چطور شد که مثلا از حجاز آمد و در اینجا از دنیا را و دفن شد، جریان را به تفصیل نوشته. و در زمان ما یکی از دوستان ما که خودشون هم کاشانیه زندگی نامه خیلی شسته رفته و تر و تمیز و با سلیقه‌ای در مورد هلال ابن علی نوشته و من پیشنهاد میکنم که این شنونده عزیز بتونن این کتاب را از آستانه امامزاده هلال که آستانه و حرم خیلی مجللی براش ساختن، خیلی خیلی مجلل و توسعه یافته، بسیار بسیار آبرومند و باشکوه ساختن و زائر خیلی داره، حتما این زندگی نامه ایشون را آستانه امامزاده هلال ابن علی داره یا از مرکز تحقیقات اوقاف و امور خیریه که مرکز تحقیقات اوقاف و امور خیریه هم انتشاراتی داره، کتابای این قبیل را چاپ میکنن، از یکی از این دو مرکز میتونن زندگی نامه هلال ابن علی را تهیه و مطالعه بفرماین. گفته میشه در هر دو کتاب آمده که ایشون فرزند صلبی علی علیه السلام بوده که البته باید مستقیما به اون کتاب ها مراجعه کنیم.
تشکر میکنیم از شما و امیدواریم عزیز شنونده سوال کننده هم پاسخ خودشون رو شنیده باشند.
پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه بسیار خوبتون، حضورتون هم شاهد که من سی دی های پرسش و پاسخ تاریخی رو گرفتم. در سی دی دوم برنامه نهم دقیقه 13 سوالی شده بود راجع به بست ابن ارتاط. آقای پیشوایی عزیز فرمودن که نمیشناسن ایشون رو و کتابی که در این زمینه نوشته شده باشه نمیشناسن. حضورشون عرض کنم که کتابی است به نام عایشه بعد از پیغمبر به قلم شیوای آقای مرحوم ذبی‌الله منصوری. ما صرف نظر از اینکه ایشون مشکلات ترجمه‌ای و اینها داره جای خودش محفوظه، ایشون در اونجا بست ابن ارتاط رو به عنوان رئیس پلیس دستگاه معاویه معرفی کرده بوده و کل کتاب هم بر محور ایشون داره میچرخه. اگر ایشون تایید میکنن، جناب پیشوایی اگر تایید میکنن موضوع رو، ما ممنون سپاسگزار خواهیم شد.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این عزیز شنونده که خب برنامه را مورد تفقد قرار دادن. اما جناب استاد پیشوایی سوال کردن ایشون درباره بست ابن ارتاط که من فکر نمیکنم شما این شخصیت رو فرموده باشید که نمیشناسیم، چون ایشون معروف هست، حالا یک فردی در حال با هر موقفی که داشته.
جواب ایشون را در چند بند عرض میکنم.
بله.
یک، بست ابن ارتاط رو ما میشناسیم.
بله.
بست ابن ارتاط از فرماندهان نظامی بسیار بزرگ معاویه بوده، خیلی هم وفادار بوده به معاویه، جنایات زیادی به نفع معاویه مرتکب شد، در یک شبیخون سرتاسری که انجام داد از عراق و حجاز و یمن 30,000 نفر از شیعیان و پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام را به قتل رسوند. این همون بست ابن ارتاط.
بله.
پس ما بست ابن ارتاط را میشناسیم، نه به عنوان رئیس پلیس معاویه. اگر بگیم رئیس پلیس معاویه باید بگیم ضحاک ابن قیس.
بله.
ولی این از فرماندهان نظامی عرض کنم که معاویه بوده که در اثر نفرین امیرالمومنین علی علیه السلام اواخر عمرش عقلش از دست داد.
بله.
مشاعرش مختل شد.
این مربوط به بسر.
مربوط به بسر. و اما راجع به کتابای آقای ذبی‌الله منصوری، من نه تنها کتاب ایشون به نام عایشه بعد از پیامبر، بلکه هیچ کدام از کتابهای آقای ذبیح الله منصوری را بنده از نظر تاریخی تأیید نمی کنم.
بله.
کتابهایی که ایشون نوشته، همجور ایشون هم گفت، قلمی بسیار زیبا و فصیح و شیوا، ایشون کتاب سلسله کتابهایی نوشته، من آشنا هستم، از 40 سال پیش من با قلم و کارهای ذبیح الله منصوری آشنا هستم، ایشون بسیاری از کتاباشو به صورت سلسله مقالات میداد در مجلات مثل خواندنی های اون زمان و نشریات دیگه و بعد به صورت کتاب در می آورد. من با کتابایشون و روش کاریشون آشنا هستم، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، بعضی کتابایشون هم دارم. هیچ کدام از کتابایشون ارزش تاریخی نداره، یعنی به عنوان یک چیز تاریخ ما نمیتونیم به او اعتماد کنیم. بله، قضایای تاریخی هم آورده. و اما یه قسمت دیگه در کار آقای ذبیح الله منصوری ما باید بهش توجه داشته باشیم، اینه که زمانی که ایشون فعالیت میکرد، دههای آخر حکومت شاهنشاهی بود، اوج غرب زدگی در ایران بود، این از یک طرف، سیاست حکومت سلطنتی و شاهنشاهی بر این مستقر شده بود که غرب زدگی و شیفتگی در برابر غرب و ارزش‌های غربی را در ایران دامن بزنه و دامن می‌زدن و خیلی موفق شده بودند. از طرف دیگه در اثر مساعی و کوشش‌های حوزه‌های علمیه و نویسندگان اسلامی و محققان مذهبی که کار مذهبی انجام می‌دادن، آثار خوب مذهبی منتشر می‌کردن، امثال شهید مطهری و دیگران و دیگران در حوزه علمی قم، یک اقبال عجیب مذهبی به وجود آمده بود. شاه و حکومت سلطنتی مذهب را میکوبید، پیدا بود که اسلام ستیزی کلان و حساب شده و طراحی شده انجام میدادند، ولی علمای مذهبی هم کار میکردن، بیکار نبودن و یک اقبال عجیبی به مذهب و تعالیم مذهبی و از جمله تاریخ اسلام به وجود آمده بود. این ادعای محض نیست، شما میتونید مراجعه کنین کتابای غیر مذهبی که اون زمان الان در کتابان موجوده، ببینید تیراژ های اینا چقدره، دور بر 2000 تاست، ولی کتابای شهید مطهری و مثلا شهید دستقی و امثال اینا با 30,000 تیراژ منتشر میشود. این نشانه اینه که با تیراژ بسیار وسیع منتشر میشود. بنابراین این همه نشانه اینه که یک رویکرد مذهبی بسیار امیدوار کننده به لج این دستگاه اسلام ستیزی و مذهب ستیزی دربار و سلطنت به وجود آمده بود. ذبیح الله منصوری در این فضا موقع شناس بود و می رفت یک سوژه های تاریخی انتخاب می کرد با رنگ و لعاب تاریخی و با رنگ و لعاب مذهبی و با اون قلم سحاری که داشت، قلم بسیار شیوایی که داشت، من در این زمان با شنونده عزیز موافقم، یعنی واقعا افسون کننده بود قلمیشون، فوق‌العاده بود، قلم سحرانگیزی ایشون داشت و اصلا بالاتر از هر فیلمی ایشون مجسم می‌کرد قضایای تاریخی را. ایشون کتاب‌هایی را، آدم بسیار پشتکارتاری هم بود، ارتباطات و معاشرت اینا نداشت، ایشون کار میکرد. حالا چون فضا فضای قبضدگی بود، کتاباش را منتسب میکرد به یه دانشمند خارجی، کتابا را منتسب میکرد به یک مرکز تحقیقات خارجی. در بسیاری از موارد نه چنین دانشمندی وجود داشت و نه چنین مرکز تحقیقاتی در فرانسه یا در آلمان یا در انگلستان وجود داشت، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. توجه داری؟ یا اگر وجود داشت اصل سوژه رو از اون میگیره، بقیه رو خودش چی میکرد؟ خودش
میپرداخت،
خودش میپرداخت، سوژه رو میگیره. مثلا ایشون کتابی داشت راجع به امام صادق سلام الله به نام مغز متفکر شیعه، نسبت داده بود که این کتاب در مرکز تحقیقات اسلامی استراسبورگ این چیز شده. اصلا معلوم نیست اصلا چنین چیزی کتاب باشه، ما همون زمان هم تردید داشتیم. ایشون کتابی ظاهرا مثلا به نام این که کسی به نام کنستانتین ویرژیل گیورگیو این را نوشته، محمد پیامبری که از نو باید شناخت. بسیار نقاط ضعف داره این کتاب، نیاز به نقد داره. تا به زبان شیوا نوشته بود، اسم خوبی هم روش گذاشته بود، ادعا شده که این مثلا این کنستانتین مثلا از ماموران وزارت امور خارجه مثلا مجارستان بود یا بلغارستان بوده. اصلا ما هنوزم نمیدونه اصلا چنین شخصیت خارجی وجود داشته
بوده
یا نبوده. شیوه کار ذبیح الله منصوری اینجوری بوده، بنابراین کارایشون ارزش ادبی داره، ارزش رومانی داره، ولی ارزش تاریخی نداره. بعد از فوت ذبیح الله منصوری، این نشریه مرکز نشر دانشگاهی که از تهران منتشر میشد، یکی دو مقاله در مورد شیوه نگارش ذبیح الله منصوری نوشتن و همه اینایی که من عرض میکنم و فراتر از اینا رو کردن دیگه، چون فوت کرده بود، و مقاله بود به نام پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری و شواهدی از کارهای ذبیح الله منصوری اونجا آورده بود. و اما در خصوص این کتاب، اینم به شرحی ایزن، ما ارتاد یا شخصی به نام ثابت ابن ارتاد، رئیس پلیس معاویه باشه و اون قضایایی که ایشون مثلا نسبت میده کورت فریشلر آلمانی نوشته باشه، ما اینا نداریم در تاریخ اسلام.
بسیار خوب، همینطور که در آخر بیاناتتون فرمودید، کتاب عایشه پس از پیغمبر آقای ذبیح الله منصوری ترجمه کردن، اگر حالا طبق فرمایشات شما این ترجمه درست باشه، ترجمه کردن از کورت فریشلر آلمانی که انتشارات امیرکبیر هم این رو همون سالها منتشر کرد. اونجا ادعا کرده که ثابت ابن ارتاط رئیس پلیس مخفی معاویه بوده و این شخص از جانب معاویه مأمور میشه که بره راجع به عایشه شخصیت اون مثلا تحقیقاتی بکنه. اینا میاد از صحابه، از بزرگان، از اهالی مدینه مطالبی درباره عایشه میپرسه، نتیجه گزارش‌هاشو میبره برای معاویه، این میشه این کتابی که به هر حال ادعا شده از کورت فریشلر هست. و توضیحات جناب عالی که خب وافی بود. تشکر میکنیم از شما.
کار ابراهیم ابن مالک اشتر، سردار مختار بود، کجا شهید شد و الان قبرش کجا هست؟ اصل محمد اسدی هستم، از علی بودم.
خیلی خوب، جناب استاد پیشوایی، ابراهیم ابن مالک اشتر، اولا من بد نمیبینم که برای شنوندگان اصلا معرفی بفرمایید که این چه کسی هست، و بعد پرسیدن که کجا شهید شده، کجا مدفونه، آیا شهید شده اصلا؟ بله،
ابراهیم پسر مالک اشتر که همجور که وقتی اسم برای معلوم میشه پسر مالک اشتر، اون امیر شجاع امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. خب نسل مالک اشتر کتابی نوشتن سال گذشته، همایشی در تهران برگزار شد در یکی از دانشگاه‌های صنعتی تهران برای مالک اشتر و یک جلد کتاب در زندگی نامه مالک اشتر چاپ شد و اعقاب و فرزندان و خاندان مالک اشتر اونجا معرفی شده. معمولا خاندان مالک اشتر چه برسد به پسر صلبی خودش، معمولا خط پدر را ادامه دادن، شجاع بودن، آدم لایقی بودن، طرفدار اهل بیت بودن. فرزند مالک اشتر به نام ابراهیم همون خط پدر را ادامه میداد و وقتی مختار برای خونخواهی امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا قیام کرد، ابراهیم پسر مالک اشتر همکاری کرد با مختار و مختار این را فرماندار یکی از استانهای شمال عراق قرار داد،
منطقه جزیره.
بله. و وقتی جنگ با بنی امیه پیش آمد، این از سرداران، جور که سوال کننده گرامی اشاره کردن، از سرداران مختار بوده و شجاعت فوق‌العاده از خود نشون داد. منتها در جریان نهضت مختار و قیام مختار می دونیم که مختار حدود یک سال بعد از قیامش در جنگ با مصعب بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر شکست خورد. به این صورت که بعد از اینکه امام حسین سلام الله علیه قیام کرد و به درجه شهادت رسید، عبدالله بن زبیر هم که با یزید به عنوان ولیعهد مثل امام حسین بیعت نکرده بود، همزمان با تشریف فرمایی امام حسین سلام الله علیه اونم آمده بود مکه، منتها تا امام حسین در مکه حضور داشت او موقعیتی نداشت. امام حسین سلام الله علیه به دعوت مردم ایران تشریف برد به ایران و به درجه شهادت رسید، میدان برای عبدالله زبیر باز شد.
نه.
و عبدالله زبیر ادعای خلافت کرد و این چند سال طول کشید. عملا کشور اسلامی تقسیم شد به دو قسمت، یک قسمتش در دست بقایای یزید بودن، اخلاف یزید بودن که عمدتا عبدالملک مروان حکومت کرد نسبتا مدت طولانی، و یک قسمت دست عبدالله بن زبیر بود
در مکه،
در مقرش مکه بود.
من.
حالا زمانی که دیگه امام حسین سلام الله علیه به درجه شهادت رسیده، عبدالله زبیر در مکه قیام کرده ادعای خلافت میکنه، عراق دست مختاره، بنابراین عبدالله زبیر برادرش مصعب بن زبیر را فرستاد که مختار را شکست بده و عراق را هم قبضه کنه، مثلا کوفه و بصره را هم قبضه کنه. اینجوری شد که مختار این بار با نیروهای عبدالله زبیر به فرماندهی برادر او مصعب بن زبیر جنگیدن و در جنگ با مصعب بن زبیر مختار به شهادت رسید و کشته شد.
بله.
مختار که کشته شد، یعنی فاجعه بار آمد و نیروهای مختار، خب اینا که کشته شدن، بقیه هم واقعا بیپناه شدن. بقیه که بیپناه شدن همه ابراهیم را میشناختن. هم عبدالملک مروان اموی اما نامه فرستاد برای
ابراهیم
که من شما را دیگه امام میدم، همه گذشته ها را دیگه صرف نظر میکنیم، و هم مصعب اما نامه فرستاد برای ابراهیم پسر مالک اشتر، و ابراهیم واقعا بر سر دوراهی دشواری قرار گرفت. اگر امان نامه را میپذیرفت یک نوع شکست بود، برایش خیلی ناجوار بود امان نامه اینا را بپذیره، و هم امان نامه را نمیپذیرفت اصلا امنیت نداشت، مختارم که دیگه کشته شده بود. با محاسباتی که با خودش داشت عرض کنم که امان نامه مصعب را پذیرفت، گفت بازم اینا بهتر، یعنی به که نه اونا بهتر، اینا بدن، باز با اینا همکاری کنم بهتر از بنی امیه است، من برم با عبدالملک مروان همکاری کنم. بنابراین از رو ناچاری پیوست به نیروهای مصعب بن زبید، این بار حالا دیگه عراق سقوط کرد، مختار کشته شد، عراق به دست عبدالله بن زبید و مصعب بن زبید افتاد، اینا شروع کردن به جنگ کردن با بنی امیه.
صحیح.
در جنگ سپاه مصعب بن زبیر با سپاه بنی امیه در عراق، در جایی به نام دیر الحانات، در حالی که ابراهیم پسر مالک اشتر در کنار مصعب می جنگید، در سال 72 هجرت کشته شد.
در دیر الحانات کشته شد.
در دیر الحانات که منطقه از عراقه می جنگیدن.
بله.
در میدان جنگ در سال 72 کشته شد.
بله.
یعنی حدود 12 سال بعد از شهادت امام حسین سلام.
بسیار خوب. و ظاهران هم در همونجا باید به خاک سپرده شده باشه.
ظاهران دیگه همونجا به خاک سپرده شد و این را نوعی مورخانی که قضایای اون زمان کشمکش عبدالله زبیر با بنی امیه جریان مختار نوشتن، نوعی اینا نوشتن از جمله ابن قتیبه دینوری در کتاب الاخبار و توال صفحه 313 با چاپی که من دارم.
بله.
اونجا نوشته.
بسیار خوب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. هم ما و هم شنوندگان گرامی از بیانات شیوای شما استفاده کردند. امیدواریم که توفیق داشته باشیم در هفته‌های آینده باز هم میزبان شما بزرگوار باشیم و خدمتگزار عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. پس گرامیان تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی، طلوع مهر و ماهش از زمین است.
سرای دلکش عرش الهی، سلیم افکند در گوش زمین
است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است.